بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه برخی مقامات بلندپایه ایران را به طراحی فتنه متهم کرد. کارمند ایرانی سفارت بریتانیا آزاد شد. اسرائیل خواست آمریکا برای توقف پروژه ساخت و ساز در بیت المقدس را رد کرد. ساعت 21:30 به وقت اروپا و نیمه شب به وقت ایران، ثانیه های نخست روز دوشنبه 29 تیر ماه 1388 خورشیدی را آغاز می کنیم، برابر با 20 ژوئیه سال 2009 میلادی. با درود و سلام به شنوندگان گرامی، میرعلی حسینی هستم و ضمن خوشامدگویی از شما دعوت میکنم در مجله نیمه شب امشب به اتفاق همکارانم در رادیو فردا تقدیمتان میکنیم، با ما همراه باشید. ابتدا تازه ترین خبرها. جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران مجتبی ذوالنوری میگوید بسیاری از بزرگان کشور در طراحی فتنه های اخیر دست داشتند. مجتبی ذوالنوری روز یکشنبه در ساری از اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان یکی از مهمترین این افراد نام برد. وی گفت در اردیبهشت گذشته جلسه‌ای با حضور هاشمی رفسنجانی، کروبی، موسوی و خاتمی تحت عنوان ایجاد کمیته صیانت از آرا تشکیل شد. وی هدف از تشکیل این کمیته را تهیه عملیات تخریب عنوان کرد و گفت هاشمی رفسنجانی در صحبت‌های مختلفی خود را همراه و پشتیبان مقام معظم رهبری اعلام کرده بود، ولی فعالیت‌های شدیدی علیه دولت مورد تایید رهبری انجام داد. اظهارات آقای رفسنجانی در نماز جمعه گذشته با واکنش تند هواداران دولت و رهبر جمهوری اسلامی روبرو شد و وی به همراهی با خواست آشوبگران متهم گردید. حسین رسام، کارمند ایرانی سفارت بریتانیا که 3 هفته پیش توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شده بود، روز یکشنبه آزاد شد. طبق گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، عبدالصمد خرمشاهی عصر یکشنبه در این زمینه گفت وی هم‌اکنون آزاد شده است. حال او خوب است و به نظر می‌رسد مشکلی نداشته باشد. آقای خرمشاهی می‌گوید حسین رسام با وثیقه 100 میلیون تومانی از زندان آزاد شده است. حسین رسام که به عنوان تحلیلگر سیاسی در سفارت بریتانیا در تهران کار می‌کرد، 3 هفته پیش به همراه با 8 کارمند ایرانی این سفارتخانه به اتهام تحریک اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دستگیر شد. اسرائیل درخواست آمریکا برای توقف پروژه ساخت و ساز در بیت المقدس اورشلیم را رد کرده است. این پروژه شامل ساخت 20 آپارتمان در بخش عمدتاً عرب نشین شرق بیت المقدس بوده است. این بخش عرب نشین 42 سال پیش توسط اسرائیل تصرف شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در نشست هفتگی کابینه‌اش با رد درخواست آمریکا گفت اسرائیل نمیتواند این اندیشه را بپذیرد که یهودیان حق زندگی و خرید زمین در اورشلیم را نداشته باشند. شیرین عبادی، وکیل و حقوقدان ایرانی و برنده جایزه نوبل صلح 2003 میگوید مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی محمدعلی دادخواه، حقوقدان و فعال حقوق بشر را از جمله به نگهداری سلاح کمری و مواد مخدر متهم کردند. خانم عبادی در گفتگو با رادیو فردا با رد این اتهامات آنها را مضحک خواند و گفت این پرونده سازی یادآور پرونده سازی برای ناصر زرافشان، وکیل شاکیان قتل‌های زنجیره است. شیرین عبادی همچنین افزود تمام کسانی که آقای دادخواه را میشناسند میتوانند شهادت بدهند که او هیچ ماده مخدری حتی سیگار هم مصرف نمیکرده و همیشه به شیوه های مسالمت آمیز گرایش داشته است. آقای دادخواه حدود 10 روز پیش به همراه 5 وکیل جوان در دفتر کارش بازداشت شده بود. نیروی انتظامی ایران در اطلاعیه اعلام کرده است در حاشیه نماز جمعه اخیر تهران 40 نفر را بازداشت کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس در نماز جمعه 26 تیر ماه میان پلیس و حامیان نامزدهای انتخابات اخیر ریاست جمهوری که این خبرگزاری ها آنها را اخلالگر خواندند درگیری پدید آمده است.
خبرها را از رادیو فردا می شنوید.
پس از شنیدن آخرین خبرها اینک نگاهی بیاندازیم به آنچه که در مجله امشب خواهیم شنید. انتقاد معاون مجلس خبرگان از رئیس همان مجلس اکبر هاشمی رفسنجانی به دلیل سخنان نماز جمعه او. زنان آزاده جهان برای قربانیان ایران سیاه برتن کنید. پیرو این پیام شیرین عبادی، گزارشی از همصدایی با مادران سوگوار ایران خواهیم شنید از آلمان. هنرمندان ساکن لس آنجلس در مراسم یادبود جمشید شیبانی از او تجلیل کردند. همه اینها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. آیت الله محمد رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و از اعضای شورای نگهبان روز شنبه اعلام کرد که سکوت درازمدت هاشمی رفسنجانی در مورد انتخابات به گونه‌ای حمایت و پشتیبانی از اغتشاشگران بود. به گزارش خبرگزاری فارس، آیت الله محمد یزدی که معاونت مجلس خبرگان را نیز بر عهده دارد، به شدت از سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه تهران انتقاد کرد و گفت در حکومت اسلامی مشروعیت و مقبولیت با یکدیگر متفاوت است و همراهی مردم برای حکومت مشروعیت ایجاد نمی کند. بهروز کارونی.
انتقادهای آیت الله یزدی یک روز پس از سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در نماز جمعه تهران ابراز شدند. این انتقادها ادامه حملات حامیان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به آقای هاشمی رفسنجانی بوده است. حملاتی که روز یک شنبه نیز در رسانه‌های حامی دولت بازتاب یافت. اما سعید رجایی خراسانی، نماینده پیشین ایران در سازمان ملل متحد و تحلیلگر سیاسی نزدیک به اصولگرایان در تهران، با رد این گونه انتقادها و حملات، سخنان رئیس مجلس خبرگان را مثبت ارزیابی می‌کند.
این تحولاتی که صورت گرفته، به هر حال یک مقدار قابل ملاحظه ای از استحکام ساختاری نظام رو تکون داده، متزلزل کرد. و اگر به این صورت مدیریت به این ترتیب عمل کنه، همون که آقای هاشمی رفسنجانی گفتن همون درسته. این به نظرم آقای یزدی نظرش رو صاحب نیست. ایشون حتی در موقعی هم که رئیس قوه قضاییه بودن گلی بر سر کسی نریختن. دو سه تا دیدارم من باشون داشتم، اصلا ازشون راضی نبودم. ایشون رئیس قوه قضاییه بود، ای باهم ایشون میرفت با آفریقا این ورا بر سفر میکرد. آخه این کارا کار وزیر خارجه است، نه کار رئیس قوه قضاییه. این تقسیم کار درستی ایشون نمیشناسه. آدم خوشقلبه ساده ایه. به نظر من بیخودی در مسائل سیاسی اظهار نظر میکنه.
آقای هاشمی رفسنجانی از قول آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی گفت مردم اگر همراه ما باشند همه چیز داریم، و ادامه داد که اگر مردم راضی نباشند حکومت غیر ممکن است. وی با اشاره به حضور انبوه مردم در انتخابات گفت هدف مقدس ما بازگرداندن اعتمادی است که مردم را وارد میدان کرد. اما آیت الله یزدی گفت همراهی مردم برای حکومت مشروعیت ایجاد نمی کند. محمد مبین تحلیلگر سیاسی و قائم مقام کمیته جوانان ستاد انتخاباتی اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات سال 84 در این باره میگوید
جمهوری اسلامی یک تئوری برگرفته از خطبه شخصیه حضرت علی که مستقیما ایشون میفرمایند من از طرف خداوند بر شما ولی بودم، ولی شما مردم من را نخواستید. مردم روزی که ایشون رو خواستند، ایشون هم ولایت داشتند و هم خلافت. حکومت جمهوری اسلامی، نظام جمهوری اسلامی هم بر پایه همین اصله، حکومت تئوکراتیک دموکراتیکه که یک بخشش رو از مذهب از دین میگیره و یک بخشی هم دموکراتیکه که انتخاب‌های مستقیم در مورد نمایندگان مجلس و در مورد ریاست جمهوری و در مورد شوراها انجام میشه.
آیت الله یزدی در این حال با اشاره به درخواست آقای هاشمی رفسنجانی در مورد آزادی زندانیان سیاسی گفت شما چه کاره هستید که میگویید دستگیر شدگان انتخابات باید آزاد شوند؟ اگر خیرخواه مردم و نظام هستید باید توجه کنید که در بررسی پرونده این افراد باید دقت بیشتری شود. به گفته مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران بیش از 1000 نفر در هفته‌های اخیر بازداشت شدند، در حالی که آمار غیررسمی بسیار بیش از آن است. دکتر اکبر کرمی تحلیلگر سیاسی در شهر قم در خصوص این بخش از انتقادهای آیت الله یزدی می‌گوید
اگر آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس مجلس خبرگان که باید بر اعمال رهبری نظارت داشته باشه و اگر آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که باید به هر حال بنابر مناسبات حقوقی در چنین شرایطی که جامعه دچار بحران هستش اظهار نظر بکنه و تلاش بکنه جامعه از بحران بیرون بیاره و اگر آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان چهره‌ای که به هر حال به لحاظ تاریخی شکی وجود نداره که در تمام کم و خمها و پیچ و خمهای جمهوری اسلامی کنار آقای خمینی بوده، این حق رو نداشته باشه که اظهار نظر بکنه و در شرایطی که جامعه در بحرانه و این بحران مشروعیت حکومت رو به صورت جدی به چالش کشیده، نداشته باشه اظهار نظر بکنه و ارائه طریق بکنه. خود این موضوع نشان میده که اونایی که طرفدار تئوری نسب هستن، اونایی که برای حکومت طرفداری مردم و حضور مردم رو مشروعیت زان نمیدونن، چقدر نسبت به حقوق مردم بیتوجه هستن.
آیت الله یزدی با اشاره به سخنان آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی گفت مقام معظم رهبری خطر اختشاشات را برطرف کردند، ولی آقای هاشمی مجدداً دنبال این است که خطر را دامن بزند. این در حالی است که آقای مبین اعتقاد دارد پیشنهادهای آقای هاشمی رفسنجانی برای آزادی زندانیان سیاسی، دلجویی از خانواده آنان و نیز آسیب دیدگان حوادث پس از انتخابات و ایجاد فضایی در صدا و سیما برای آنکه همه بتوانند حرفشان را بزنند مثبت بودند.
آقای هاشمی در محدوده افکار آرای حضرت امام و در محدوده کاست مردمی که به هر حال به بخشی از مجموعه حاکمیت معترض هستند، در این چارچوب صحبت کردم، پیشنهاداتی هم که دادم عملی هست، حالا نحوه عمل این قضیه به خود نظام برمیگرده.
در این حال برخی از کارشناسان سیاسی بر این باورند که سخنان مطرح شده توسط رئیس و نایب رئیس مجلس خبرگان بااستاب تقابل دو دیدگاه در جمهوری اسلامی ایران است، یعنی دیدگاهی که معتقد به برپایی حکومت اسلامی و دیدگاهی که خواستار حفظ جمهوریت نظام است. دکتر کرمی با تایید این موضوع میگوید
بخشی از لایه‌های اسلامگرای سنتی ما تلقی از اسلام دارن که حکومت اسلامی و مشروعیتش رو از آن مردم نمی‌دونن. اونها به تئوری نسب معتقدن و میگن که ولی فقیه از سوی خداوند نسب میشه و مثلا فرض کنین در ساختاری مثل جمهوری اسلامی ایران کاری که خبرگان و نخبگان مردم در مجلس خبرگان انجام میدن کشف کسیه که خداوند پیشتر مثلا ایشون رو نصب کرده. جریان دیگه‌ای که در برابر این جریان وجود داره اینه که مشروعیت حکومت اسلامی رو از مردم میدونه.
در این میان در آخرین حملات به اکبر هاشمی رفسنجانی جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران با اعلام اینکه بسیاری از بزرگان کشور در طراحی فتنه‌های اخیر دست داشتند از اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان یکی از مهمترین این افراد نام برد. جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران گفت اکبر هاشمی رفسنجانی فعالیت‌های شدیدی علیه دولت مورد تایید رهبری انجام داد.
گزارش بهروز کارونی بود درباره انتقادهای آیت الله محمد یزدی از سخنان آیت الله هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه به اضافه واکنش‌ها و نظر تحلیلگران در پیوند با این انتقادها. اما قاضیان و تحلیلگران واقعی رویدادهای ایران شما شنوندگان گرامی هستید که با فرستادن پیام‌های بسیاری برای ما نظرهای خودتون رو بیان کردید. در اینجا میکروفون رادیو فردا در اختیار شما قرار میگیره تا نظرات خودتون رو با دیگر شنوندگان در میان بگذارید. به اتفاق به این پیام‌ها گوش می‌کنیم.
خطاب من با آقای شیخ محمد یزدی است که فرمودند مقبولیت از آن مردم است، مشروعیت از طرف خداست. تاریخ شیعه نشان می‌دهد که علی ابن ابی طالب علیه السلام به ابوبکر، عمر، عثمان بیعت کرد و پس از آن که شورای مهاجر و انصار او را به خلیفه گری انتخاب نمود، در نامه ای که به معاویه نوشت گفت همان دسته از مردم که به ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردند به من بیعت کردند. چگونه شما آقای یزدی فقیه محترم چنین صحبتی می فرمایید؟ باعث تأسف است.
من یه سوال در آقای یزدی داشتم که ایشون گفته بودن که جواب آقای هاشمی که حکومت ما مشروعیتش از خدا میگیره، یه سوال ازشون داشتم، لطف کنم به مردم ایران جواب بدن 12 فروردین 1358 کی به حکومت اسلامی یا جمهوری اسلامی رأی داد که این حکومت مشروعیت پیدا کرد و سمت قانونی پیدا کرد؟ خیلی خوشحال میشم جواب ایشونو بدین. خداحافظ.
با سلام. آقای یزدی بسیار درست گفته. این آقای رفسنجانی چه کاره است؟
که خودش این پادشان همه رو اظهار نظری میکنه، به اون چه ارتباط داره اینه که گرفتن؟ اگه گناهکاری بگنه خود قانون میدونه، ایشون چه اصراری داره که این که گرفتن؟ پس معلومه خودش مقصر بوده که اینا رو بگیرن. اصرار آزادی کسانی که در زندان هستن.
تمام سیاستمدارای ما باید حرف زدن و ادب و شعور و کلام و تمامی این چیزا از آقای رفسنجانی یاد بگیرن که تو نماز جمعه چطور مردم به وحدت دعوت میکرد. احمدی نژاد دار دسته احمدی نژاد باید یاد بگیرن. رفسنجانی یه ابرمرده، خدا نگهدار، جونم هم براش میدم زمنن.
السلام علیکم. میخوام بگویم که چرا دولت جمهوری اسلامی سقوط هواپیمای سرنگون شده توفلوف را در ایران اصلا عزای عمومی اعلام نکرده، حتی در غزنی، ولی در ارمنستان عزای عمومی اعلام کرده، حتی اگر این سرنشینانش ایرانی بودن. با اینکه مصطفی هستم از فریده، خدا.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221 12 41 13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
یادآوری میکنم که برای بیان نظرهای خود همچنین میتونید برای ما اسمس بفرستید. بدین منظور شماره تلفن 20 420 603 87 41 50 در اختیار شماست. همچنین میتونید برای ما ایمیل هم بفرستید به این آدرس info@radiofarda.com. از وبسایت رادیو فردا هم میتونید دیدن کنید و در جریان لحظه به لحظه رویدادهای مهم ایران و جهان قرار بگیرید. چنانچه با مشکل فیلترینگ روبرو هستید، نام فیلتر شکن رادیو فردا رو به اطلاعاتتون میرسونم که همچنان ruhzad.com هست. هجی میکنم ruhzad.com. ساعت 17 دقیقه از نیمه شب می گذرد. در همبستگی و همصدایی با مادران سوگوار در ایران که برای گرامی داشت یاد و خاطره عزیزان از دست رفته خود هر هفته روزهای شنبه در پارک ها تجمع کرده و شمع روشن می کنند، گروهی از زنان ایرانی ساکن شهرهای غرب آلمان هم روزهای یک شنبه در برابر کلیسای قدیمی شهر کلن با لباس سیاه و شمع در دست گرد هم می آیند تا از این رهگذر افکار عمومی آلمان را با آنچه که این روزها در ایران می گذرد آشنا کنند. در حالی که نخستین حرکت این زنان روز یک شنبه هم ادامه داشت، سخنگوی آن خانم تونیا ولی‌اغلی، قهرمان پیشین شنای ایران، در گفتگو با همکارم شهرام میریان درباره این حرکت چنین میگوید:
ما این حرکتمون رو در راستای حرکتی که مادران عزادار در ایران شروع کردن، شنبه ها ساعت 7 بعد از ظهر توی پارک ها جمع میشن به یاد عزیزانی که از دست دادن و دیگر شهدایی که هستن، بچه هایی که مفقود هستن، بچه هایی که در زندان هستن، همبستگیمون رو اعلام بکنیم. برای همین ما هم نمادی همه با لباس سیاه اینجا حاضر هستیم، جلوی بزرگترین کلیسای اروپا در شهر کل نیستادیم، سیاه پوش با شمع و عکس جوانانی که در این فاصله شهید شدن یا گم شده هستن، و سعی میکنیم که توجه مردم رو در اروپا به وضعیتی که در ایران هستش جلب بکنیم.
به این ترتیب مادران عزادار در روزهای شنبه در پارک های سراسر ایران برنامه رو برپا میکنن، ولی زنان فعال ایرانی روزهای یک شنبه ساعت 11، و این تظاهرات هم همینطور که خب برای شمع در دست شما هست و میبینم که دیگر خانم ها هم اینجا حضور دارن و میبینم فراخوان هایی هم در دستتون هست که به رهگذران داده میشین در این مکان پر رفت آمد. در این فراخوان
در این فراخوان‌ها همبستگی زنان ایرانی و زنان با مادران و با جنبش ایران هستش. ما فقط می‌خوایم به بقیه نشون بدیم که حرکت جنبش آزادی‌خواهی در ایران نمرده. بنابراین ما صدای زنان ایرانی و آزادی‌خواهان ایرانی در ایران می‌خوایم بشیم در اینجا. علت اینم که ما ساعت همزمان با مادران در ایران رو انتخاب نکردیم این هستش که اختلاف زمانی که داریم اینجا شب هستش و جلوی کلیسا اینجا خبری نیست، ولی همینطور که می‌بینید رو روزهای یک شنبه ساعت 11 تا 12 اینجا دعای هفتگی کلیسا هستش، عده زیادی در کلیسا میان. به غیر از اون شهر بزرگ توریستی هستش، عده خیلی زیادی توریستا هستن و با نشون دادن عکسای فجایعی که توی ایران اتفاق افتاده به اندازه کافی خودش گویا هست، اصلا احتیاجی نیست که مراجع به اینا صحبت بود.
خانم تونیا، شما از جانب زنان ایرانی منطقه غرب آلمان الان صحبت کرد، آیا در دیگر شهرهای آلمان هم ما شاهد چنین حرکتی هستیم همزمان؟
بعد از اینکه این حرکت در ایران صورت گرفت، ما به این فکر افتادیم که اینجا این حرکت رو بکنیم و این چون یک حرکتی هستش که هر هفته ادامه خواهد داشت، من احتمال این رو زیاد میدم که زنهای دیگه وقتی ببینن که این حرکت خیلی سودمند هستش و خیلی راحت میتونه خبررسانی بکنه به جامعه اروپا، احتمال زیاد میدم که زنهای دیگه هم این ابتکار رو از ایران بگیرن و حرکت بکنن. از این قضیه حرکت میکنم که حتما در هفته‌های آینده در شهرهای دیگه هم این فراگیرتر خواهد شد.
بله. و پرسش آخر من از شما این هستش که خانم تونیا، تا کی شما این حرکت رو ادامه خواهید داد؟ آیا این حرکت شما وابستگی مستقیم به حرکت‌های اعتراضی مشابه در ایران خواهد داشت و یا نه؟
دقیقاً ما در راستای ایران حرکت می‌کنیم. امروز جنبش همگانی‌تر، مردم صدای جنبش ایران رو بیشتر می‌شنون و تعداد بیشتری این جنایت‌ها رو دارن می‌بینن. فکر نمی‌کنم دیگه هیچ روزی مثل روز قبلش بوده باشه. یعنی تا زمانی که جنبش در ایران رو به جلو داره میره، همه سعی در این دارن که صدای نداها، صدای سهراب‌ها و تمامی دیگر شهیدا، کشته شده‌های ما، گم شده‌های ما و کسانی که می‌دزدن. شما در نظر بگیرین روز جمعه شادی صدر رو، روز روشن علنی توی خیابون، مانتو و روسری که اینها به زور سر زنا در ایران کردن، اینها رو از تنش در آوردن در کشمکشی که داشتن. ما امروز نمیدونیم شادی صدر کجاست، ما امروز نمیدونیم شیوا آه نظری کجاست، ما امروز نمیدونیم دختران جوان دیگه‌ای که گم شدن، ترانه موسوی که جنازه سوخته شدهش پیدا میشه. فکر میکنم تا زمانی که این نگرانی‌ها در دل هر آزادیخواه ایرانی هستش، ما هم از اونها جدا نیستیم و سعی میکنیم که این حرکت رو نگه داریم.
با تشکر از شما.
خواهش میکنم. مرسی.
همکارم شهرام میریان در کنار گرد همایی زنانی که برای همصدایی با مادران و زنان سوگوار در ایران در برابر کلیسای قدیمی شهر کلن با لباس سیاه و روشن کردن شمع احساس خود را بیان می کردند، در گزارش خود گفتگویی داشت با تونیا ولی‌اغلی، قهرمان پیشین شنای ایران. ساعت 22 دقیقه از نیمه شب می گذرد.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرند.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
به لس آنجلس در کالیفرنیا می رویم، چرا که هنرمندان ساکن لس آنجلس و صدها تن از ایرانیان ساکن این شهر در مراسم یادبود جمشید شیبانی، هنرمند قدیمی و نخستین خواننده موسیقی پاپ در ایران که در روز سوم ژوئیه در حین عمل جراحی قلب در سن 84 سالگی درگذشت، شرکت کردند و یاد او را گرامی داشتند. فیروزه خطیبی از لس آنجلس.
جمشید شیبانی در مرگ نیز چون در زندگی برای دوستان و دوستداران خود شادی آفرین بود و طبق وصیت‌نامه او مراسم یادبودش نیز به شکل یک ضیافت کامل با شعر و موسیقی، شمع و گل و شیرینی برگزار شد.
84 سال زندگی پربار جمشید شیبانی رو امشب جشن می‌گیریم. امشب دوستان او از جمشید شیبانی خواهند گفت، از خاطرات و هنرمندانی که آثاری از او اجرا کردند. امشب هر کدام یک آهنگ برای شما اجرا کنند.
این مراسم که در هتل هیلتون یونیورسال سیتی در قلب هالیوود برگزار شد، یادآور دوران اواخر دهه 40 میلادی و زمانی بود که جمشید شیبانی به عنوان خبرنگار مجله تهران مصور و اطلاعات با برخی از برجسته ترین ستارگان سینمای آن دوران حشر و نشر داشت و اغلب اخبار مربوط به آنها را به ایران می فرستاد. در این مراسم گروهی از مطرح ترین شخصیت های هنری ایرانی لس آنجلس از جمله رضا بدیعی، کارگردان فیلم های معروف بالاتر از خطر که به کمک جمشید شیبانی به عالم سینما راه پیدا کرد، سخنرانی کردند.
و در این موقع من در استودیو ایرامینو کار میکردم و کار من دید و خوشش اومد و نمیدونم چی شد که من و آقای نوزری محمود نوزری این کار کرد که باهاش بریم کار بکنیم از در شهرداری و فیلمهای تحقیقاتی برای شهرداری بنویسیم.
پس از خواندن ترانه‌ای به نام معلم با صدای فائزه، خواننده‌ای که به خاطر شباهتی که صدای او با دلکش داشت توسط جمشید شیبانی در لس آنجلس به خوانندگی راه پیدا کرد، ستار یکی از معروف‌ترین ساخته‌های شیبانی به نام سیمین بری را اجرا کرد.
سیمین بری دل
یکی دیگر از سخنرانان، خواننده قدیمی موسیقی پاپ منوچهر سخایی، درباره زنده یاد شیبانی به رادیو فردا چنین گفت:
ترانه های مورد علاقه جوان ها که ما امروز بهش پاپ موزیک میگیم، ایشون نخستین کسی بودن که این گونه ترانه ها رو تو ایران اجرا کردن و اولین بار در زمان تأسیس رادیو تهران، یعنی افتتاح بیسیم پهلوی، در اونجا ایشون ترانه هایی رو خوندن که ساخته برادران مینباشیان بود، غلام رضا مینباشیان که بعدها سپهبد شد، یه مدتی هم گلر تیم ملی ایران بود، و نعمت مینباشیان که پیانو میزد و اونا نوه های سالار معزز بودن که با پروفسور لومر در کار موزیک نظام کار میکردن. این دوتا تصادف روزگار اینطور شد که هم اونها از نواده های موسیقیدان های بزرگ بودند، مینباشیان ها نوه سالار معزز بودند که موسیقیدان برجسته‌ای بود، و آقای شیبانی هم نوه میرزا عبدالله و علی اکبر فراهانی که اینها بزرگان موسیقی در عهد قاجار بودند، و ایشون را به اتفاق اون دو برادر اونها شعر آهنگو ساخته بودن، ایشون خوندن در بیسیم پهلوی در افتتاح رادیو سال 1319.
اندی، خواننده مطرح موسیقی پاپ، نخستین روزهای کار با گروه دو نفره اندی و کوروش را در استودیو کوچک صدا برداری شیبانی در لس آنجلس به یاد می آورد.
من می دونم آدمای خلاقی مثل جمشید شیبانی یکی در میلیون هان، و مخصوصا در این مورد زمانی که بچه‌ای مثل من که هنوز اصلا نمی‌دونستن آمریکا کجاست، جمشید شیبانی با بزرگان هنر آمریکا رفت و آمد میکرد، نشست و برخاست میکرد، ایران و فرهنگ ایران رو داشت به غرب معرفی میکرد. و وقتی من اومدم آمریکا و خواننده شدم، یکی از تنها کسایی که واقعا مثل بچهش از من و از کوروش حمایت میکرد و نگهداری میکرد، جمشید شیبانی بود که ما رو دعوت میکرد خونش رو تشویق میکرد، و این عشقی که خودش به موسیقی داشت برای من اصلا میلیون ها دلار ارزش داره، چون خیلی هنرمندا تو کار موسیقی هستند ولی عاشق موسیقی نیستن. جمشید عاشق موسیقی.
یکی دیگر از کسانی که زندگی حرفه‌ای خود را مدیون جمشید شیبانی می‌داند، همسر برادر او شاپور شیبانی و یکی از برجسته‌ترین هنرپیشگان تئاتر و سینمای ایران، فخری خورش است.
هیچ که نمیتونه تصور کنه که جمشید شیبانی منو به عالم هنر آورد. یک آشنای ما داشتیم به نام آقای شادانلو، ایشون اومدن گفتن جمشید شیبانی از امریکا برگشته و یک جایی رو باز کرده، استودیوی باز کرده این هالیوود. خب ما هالیوود رو فقط شنیده بودیم، ندیده بودیم. جمشید شیبانی رو اونجا برای اولی مار دیدم، ولی جمشید شیبانی به محضی که من رو دیدی قرار داده چاپی داشت، گذاشت جلو من، گفت اینو باید امضا کنی. گفتم این چیه؟ گفت باید بر من فیلم بازی کنی، من دنبال یه دختری مثل تو میگردم.
چه فیلمی بود این فیلم بازی
کنی؟ این فیلم دومین فیلم جمشید شیبانی بود، همین مستشار جزیره. البته فیلم جالبی نبود، ولی مسئله این بود که پدر مادرم منو ترک کردن، منم دیگه بازی نکردم جز یک سالی، تا سال بعدش که آقای دکتر والا منو وارد کار تئاتر کرد. ولی در حقیقت جمشید شیبانی بود. جمشید شیبانی مردی شاد، خوش برخورد، خیلی زندگی رو دوست داشت، واقعا خوب زندگی کرد، خودم خیلی دوستش داشت.
پس از شنیدن گزارش فیروزه خطیبی از لس آنجلس اعلام میکنم که شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. تا چند ثانیه دیگر به کمرگاه مجله نیمه شب میرسید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه از مجله نیمه شب میگذرد. پیش از آن که به برنامه صدای دیگر که طبق معمول در نخستین ساعت بامداد دوشنبه برای دومین بار پخش میشه برسیم، ضمن خوشامدگویی به آن دسته از شنوندگانی که در این لحظه به ما میپیوندند، از شما شنوندگان گرامی دعوت میکنم به خلاصه خبرهای 12 ساعت گذشته توجه بفرمایید. جانشین فرمانده ولی فقیه در سپاه پاسداران مجتبی زنوری میگوید بسیاری از بزرگان کشور در طراحی فتنه‌های اخیر دست داشتند. حسین رسام کارمند ایرانی سفارت بریتانیا که 3 هفته پیش توسط ماموران امنیتی ایران به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شده بود، روز یکشنبه آزاد شد. اسرائیل درخواست آمریکا برای توقف پروژه ساخت و ساز در بیت المقدس یا اورشلیم را رد کرده است. شیرین عبادی وکیل و حقوقدان ایرانی میگوید مقامات قضایی جمهوری اسلامی محمد علی دادخواه حقوقدان و فعال حقوق بشر را از جمله به نگهداری سلاح کمری و مواد مخدر متهم کردند. خانم عبادی در گفتگو با رادیو فردا این اتهامات را مضحک خواند. نیروی انتظامی ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است که در حاشیه نماز جمعه اخیر تهران 40 نفر را بازداشت کرده است. یکی از سخنگویان ناتو اعلام کرد سرنگونی یک هلیکوپتر غیر نظامی در یک پایگاه ناتو در شهر قندهار افغانستان در جنوب آن کشور 16 نفر کشته بر جای گذاشت. ارتش آمریکا مستقر در افغانستان انتشار نوار ویدیویی از یک اسیر آمریکایی توسط شورشیان طالبان را محکوم کرد. پلیس اندونزی روز یکشنبه اعلام کرد یکی از عاملان حمله‌های انتحاری روز شنبه را شناسایی کرده است، اما نام او را اعلام نمی‌کند. آیت الله محمد تقی مصباح یزدی از روحانیون حامی محمود احمدی نژاد می‌گوید برخی از مسئولان جمهوری اسلامی بارها گفتند که ولایت فقیه را تنها به دلیل آمدن در قانون اساسی قبول دارند و این بدان معناست که اگر قانون اساسی نبود ولایت فقیه را قبول نداشتند. آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان رهبری و رئیس مجلس تشخیص مصلحت نظام به مشهد رفته است و گویا هدف از این سفر مذاکره با علمای مشهد درباره مسائل جاری اعلام شده است. شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل 2003 از زنان سراسر جهان خواست تا با مادران قربانیان حوادث اخیر در ایران ابراز همدردی کنند. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا میگوید نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده باید تا تابستان آینده در جنگ افغانستان پیشرفت‌هایی را نشان دهند تا افکار عمومی احساس نکنند پیروزی در این جنگ غیر ممکن است. در اینجا میرسیم به آنچه که وعده کرده بودیم، یعنی برنامه صدای دیگر.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر گوش میکنید، هفته نامه‌ای که صدای زنان را منعکس میکند اما منحصراً ویژه زنان نیست. شاهد این مدعا هم همین که برای دومین هفته پیاپی در غیاب نازی عظیما آغاز کننده این مجله رادیو فردا و ادامه دهنده آن رویا کریمی، من امیر مصدق کاتوزیان در این برنامه در کنار شما خواهم بود با یک میزگرد با حضور 3 میهمان در ایران و در خارج از ایران. این بار درباره نقش تلاش‌های زنان برابری خواه پیش از انتخابات 22 خرداد و تأثیر آن بر روی رویدادهای بعدی. تازه ترین خبر در زمینه فعالیت های زنان ایرانی در پی انتخابات 22 خرداد، دفتر شیرین عبادی برنده جایزه نوبل صلح سال 2003 برای رادیو فردا فرستاد. این فراخوان از زنان در سراسر جهان خواسته است روز شنبه هر هفته ساعت 7 تا 8 شب با گردهمایی در یکی از پارک‌های شهر خود با پوشیدن لباس سیاه با مادران عزادار ایرانی که فرزندان خود را در اعتراض‌های خیابانی به نتایج اعلام شده دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران از دست دادند همدردی کنند و با این کار پژواک صدای این مادران در جهان شوند. پیش از این در ایران در آغاز تیر ماه شماری از مادران ایرانی با نام مادران عزادار اعلام کردند قصد دارند هر شنبه با تجمع در پارک لاله تهران با سکوت به سوگ فرزندان خود که در اعتراضهای بعد از انتخابات کشته شدند بنشینند. به یاد ندا آقا سلطان، دختر جوان و 27 ساله‌ای که در پی شلیک گلوله به قلبش در روز 30 خرداد، یک روز بعد از خطبه رهبر جمهوری اسلامی ایران در نماز جمعه در برحذر داشتن از ادامه اعتراضهای خیابانی کشته شد. با اینکه اولین تجمع این عده در پارک لاله را در ششم تیر ماه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران سرکوبی و شماری از آنان را بازداشت کردند، در فراخوان بعدی مادران عزادار وعده دادند که شنبه هر هفته ساعت 7 تا 8 به دادخواهی قتل فرزندانشان در 4 پارک لاله، اندیشه، ملت و گفتگو در تهران جمع خواهند شد. تأثیر فعالیت‌های زنان برابری خواه بر روی روند انتخابات و پیامدهای بعدی چه بوده است؟ این از جمله پرسش‌هایی است که با میهمانان این هفته برنامه صدای دیگر در میان گذاشته ایم. با منصوره شجاعی، پژوهشگر و فعال مدافع برابری حقوق زن و مرد در تهران، نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در ایران و برنده جایزه امسال بنیاد علمی ایتالیایی الکساندر لانگر در تهران و آزاده کیان استاد جامعه شناسی سیاسی و رئیس مرکز تحقیقات جنسیتی دانشگاه پاریس 7. خانم منصوره شجاعی، ائتلاف تشکل‌های فعالان برابری خواه زنان پیش از انتخابات 22 خرداد چه نقشی رو در سمت و سو دادن به رویدادهای پس از انتخابات داشته؟
از سالی که بحث انتخابات با حضور آقای خاتمی و بحث تغییر دیگر پذیری در اون شکل کاندیداهایی که همیشه مطرح می‌شد اتفاق افتاد، زنها یک بار اومدن پای صندوق در دور اول به آقای خاتمی به طور چشمگیری رأی دادن. منتها این رأی چون هنوز مطالبات زنان مشخص نشده بود، ائتلاف مشخصی صورت نگرفته بود، به صورت منسجم نبود. طی اون 8 سال خب به هر حال با شکل گرفتن نهادهای مدنی با فضای نسبتاً باز، زنها تصور کردند که حالا از این فضای باز بتونن استفاده بکنن و با مطالباتشون برسن، که این به طور مشخص به طور گسترده امکان پذیر نشد. بنابراین ما قهر سال 84 رو داریم که در 1384 اکثر نیروهای فعال زنان شرکت نکردند در انتخابات به دلیل اینکه حاصلی بر اون ندیدند و شاید تجربه به اونها آموخت که این جنبش باید خودش اول روی پای خودش بیسته، مطالباتش مشخص بشه، انسجام درونی خودش شکل بگیره و بعد وارد میدان بشه. پی این 4 سال چند اتفاق مهم تو جنبش زنان افتاد. یکی کمپین 1 میلیون امضا بود، یکی کمپین های دیگه مثل کمپین سنگسار، ائتلاف لایحه خانواده بود و ائتلاف همگرایی 3 ماه قبل از انتخابات، که به طور مشخص اکثر فعالای جنبش زنان و برخی از اعضای ائتلاف کمپین به این نتیجه رسیدن که اگر ما بیایم از این فضای انتخابات که به طور موقت بازه و برای همه یکسان تا حدودی در اختیارشون قرار گرفته میشه، بتونن برای بیان مطالباتشون استفاده خب این خوبه، منتها این مطالبات باید جمع و جور میشد، متناسب با فضای انتخاباتی طرح میشد. بحث کنوانسیون در دولت آقای خاتمی هم به مجلس ششم ارائه شده بود و همینطوری مونده بود معلق. خب ما میدونیم که بسیاری از خواستهای زنان در کنوانسیون به طور مشخص کلاسه و ریز تمام مطرح شده. خب ما میاییم میگیم که پس اولویت این ائتلاف اینه که اگر کسی میخواد وارد فضای انتخابات بشه به دنبال مطالبات خودش باشه، نه به دنبال اینکه این رای بیاورد یا آن رای بیاورد، نه چه کسی چه کاندیدایی وارد مسائل زنان با نگاه جزئی نگر میشه. به این دلیل بحث کنوانسیون مطرح شد و بحث تغییر قانون اساسی اون مواد تبعیض آمیزش، این حالا باید به صورت شعارگونه کلاس شده در میومد. این دوتا خواست، یعنی یک، پیوستن به کنوانسیون بدون هر گونه قید و شرط، دو، تغییر مواد تبعیض آمیز در قانون اساسی، شد شعار حضور زنان در فضای انتخاباتی. اینکه چه کسی رأی داد و چه کسی رأی نداد، اما به هر حال این آموزه مدنی برای همه حداقل زنایی که تو همگرایی بودن و زنایی که در جامعه مخاطب همگرایی قرار گرفتن، چون همگرایی مدلش تقریبا مدل ائتلاف‌های پیشین بود، یعنی یک لایه تو جامعه درون قشرهای پایینی جامعه با پخش بروشور، با پخش بیانیه، با پخش دفترچه، با ارتباط چهره به چهره با مردم اتفاق می‌افتاد، یک بخشش هم بخش مذاکره با کاندیداها بود. بنابراین زمینه آماده شده بود. زنی که این بار رفت و صندوق رای رو از خودش کرد به اون تو انداخت، رای به فرد نداد، رای به مطالبات خودش داد و این تفاوتیه که انتخابات این بار با انتخابات سالهای پیش در میان فعالان زنان و جنبش زنان به وجود آورد. یعنی این تأثیر همگرایی بود.
خانم محمدی، قبل از انتخابات بعضی بحثا مطرح میشد که آیا باید شرکت کرد، رأی داد، یا اینکه به صرف طرح مطالبات بسنده کرد و بحث‌های دیگه‌ای هم بود. الان بعد از انتخابات و رویدادهای بعدیش آیا یه انسجام بیشتری پیدا کرده اون سایه روشنهایی که در فعالیت‌های زنان مدافع برابری حقوق زن و مرد مطرح بود، یا اینکه سمت و سوش تفاوت زیادی نکرده با پیش از انتخابات؟
اول باید یه چیز رو روشن بکنید. هرچند جنبش زنان مطالبات و ویژگی‌های خاص خودش رو داره، به همون نسبت ویژگی‌ها و مطالباتی رو داره که اون رو به عنوان یک شهروند معرفی میکنه و با سایر شهروندان یک کشور هم پیوند میخورن و یک قلمرو وسیع اجتماعی رو پدید میارن. بنابراین فعالیت زنان چه در جنبش زنان با طرح مطالبات زنان و محور قرار دادن فعالیت اونها حول این مطالبات و چه در جنبش اجتماعی مثلا بعد از انتخابات، هیچ منافات تقابلی با هم نداره. تو جواب مثل جامعه ما که در تلاش برای تحقق دموکراسی و حقوق بشر هستن، این نوع فعالیت ها گریزناپذیره و این دو فعالیت به موازات هم حرکت میکنن و قرار دارن. فعالیت در جنبش زنان و در چنین جنبش هایی در واقع تحکیم و تقویت کننده هم دیگه هست. تأثیر اونها روی هم خوب قابل بررسیه. درسته قبل از انتخابات جنبش زنان عمدتاً به دنبال طرح مطالبات جنبش زنان بود، از همین دریچه و با همین روی کرد هم به انتخابات نگاه میکرد و فعالیت میکرد، اما این بار مسئله انتخابات فقط در واقع به روز رأی‌گیری و بعد اعلام پیروزی یک کاندیدا ختم نشد. حوادثی که بعد از اون اتفاق افتاد تأثیر مستقیم روی تک تک جنبش ها، چه جنبش زنان، جنبش دانشجویی، جنبش کارگری و سایر جنبش ها توی ایران به نظر من گذاشته. جدا سازی اونها و تفکیک مکانیکی اونها به نظر من الان امر درستی نیست. اینکه آیا زنان بایستی که همون مطالبات جنبش زنان رو و برابری خواهانه خودشون رو بعد از انتخابات، فارغ از اینکه در انتخابات چه اتفاقی افتاده و چه طیف وسیعی درگیر مسئله انتخابات شدن، آیا باید همون مطالبات رو مطرح بکنن یا نه، یا اینکه اگر پیوند بکنن به این جنبش اجتماعی آیا سایه میندازه روی طرح مطالبات مدنی و سنفی و حقوقی زنان؟ به نظر من این دو رو نباید این شکل مسئله رو مطرح کرد. مثلا ببینید تلاش برای تحقق اصل 27 قانون اساسی.
اشارتون به اصل 27 قانون اساسی یعنی آزادی تشکیل اجتماعات
برای زنان جزء اهداف و مطالبات جنسیتی نیست و توی این قالب اساسا تعریف مشخصی نداره، تعریف نمیشه. اما جنبش زنان حتی توی عمل هم نشون داد، 22 خرداد و تجمع هایی که در مقابل دفتر ریاست جمهوری شد، که این حق رو یکی از حقوق بنیادین خودش میدونه به عنوان یک شهروند ایرانی و حتی وسیله ای میدونه برای امکان طرح و پیگیری مطالبات و گسترش و توسعه میدان فعالیت خودش. بنابراین به نظر من فعالیتی که زنان قبل از انتخابات کردن برای طرح مطالبات خودشون کاملا حرکت درستی بود و نقشی که بعد از انتخابات در جنبش اعتراض به تبدیلی که تو انتخابات به وجود اومده بود رأی من کجاست، توی اون مسئله هم نقش خودشون رو خیلی مثبت و خوب ایفا کردن. حالا بالاخره فرصتی لازم هست که با روشن شدن قضایای مسائل انتخابات برنامه مشخصی برای ادامه پیگیری طرح مطالبات زنان توی ایران شکل و انسجام اونها و سازماندهی اونها باز اتفاق بیفته.
خانم آزاده کیان، شما چی احساس میکنین از لحاظ تغییر و تحولی که پیش آمده و تأثیرش بر فعالیت‌های زنان و بالعکس تأثیر فعالیت‌های زنان بر روی این جنبش اعتراضی؟
با صحبت‌های سرکار خانم شجاعی و محمدی موافق هستم و به همین دلیل هم تکرار نمی‌کنم. اما یکی از مشکلات اساسی جنبش زنان این بوده که در برهه‌های انتخاباتی معمولاً خواست‌های زنان همیشه به کناری گذاشته میشه. بعد از انتخاب حتی یک شخصیت اصلاح طلب دیدیم که به خواست‌های زنان وقعی نهاده نشد. به باور من این اولین بار هست همطور که گفته شد که حداقل فعالین جنبش زنان با طرح یک سری خواست‌های مشخص در انتخابات حالا یا شرکت میکنن یا نه، ولی به هر حال خواهان این میشن که رئیس جمهور آینده هر کسی که باشه بایستی که به این خواست‌ها پایبندی خودش رو نشون بده و زنان به کسی رأی میدن که این خواست‌ها رو جزء برنامه خودش پذیرفته باشه که قرار بده. پس از اتفاقاتی هم که بعد از انتخابات میفته، باز این حضور زنان بسیار بسیار پررنگ هست و پافشاری فعالین زنان و حتی زنان رأی دهنده حول خواست‌های برابری طلبانه جنبش زنان هست که این خواست‌ها به نظر من حتی بعد از اتفاقاتی هم که هلوش انتخابات میفته هنوز با قدرت ادامه داره. اما اتفاق مهمتر دیگری هم که میفته پیوند خوردن خواست‌های برابری طلبانه زنان و خواست‌های دموکراسی خواهانه هست که در جنبش اخیر از زمان انتخابات تا به امروز حداقل شاهدش هستیم و بایستی که فعالین جنبش زنان کماکان بر این خواست‌های برابری طلبانه پافشاری بکنند، وگرنه اگر بخوان در خواست‌های کلی جنبش حل بشن یک بار دیگه شاهد خواهیم بود که مسئله خواست‌های جامعه زنان میتونه به کنار نهاده بشه با این گفتمان که ابتدا در ایران بایستی دموکراسی ایجاد بشه بعد زنان به خواست‌های برابری طلبانه برسن. در که آنچه که جنبش زنان نشون داده اینه که دموکراسی خواهی و برابری حقوق زنان و مردان، برابری شهروندی هست و این بسیار بسیار اساسی و مهم هست و این نباید به کنار گذاشته بشه.
حالا این رو هم بپرسم که نظر شما شنوندگان رادیو فردا و برنامه صدای دیگر چیه درباره این بحث و دیدگاه‌های خانم ها؟ آزاده کیان در پاریس، نرگس محمدی و منصوره شجاعی در تهران. قلم و کاغذ دستتون باشه تا همکارم هانا کاویانی نشانی ایمیل برنامه صدای دیگر رو به شما بگه.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
خانم آزاده کیان الان صحبت کردن از لزوم پافشاری بر روی مطالبات زنان کماکان پس از انتخابات. پیش از انتخابات هماهنگی‌هایی به وجود آمده بود میان طیف‌های مختلف، طیف‌های مدرن و سنتی تشکلات فعالان مدافع بهبود وضعیت زنان، مثلا بر سر اینکه آیا چند همسری رو باید ترویج کرد یا نه، یا اینکه بر سر مسئله ارث زنان و از این طریق تأثیراتی روی مصوبات مجلس به نفع زنان گذاشته شد. آیا پررنگ شدن شکاف در جناح اصلاح طلب و جناح اصولگرا به طور مشخص بر روی این نوع هماهنگی ها میان طیف مدرن و سنتی زنان اثر میذاره؟ خانم شجاعی،
اینطور که هر سه ما جسته و گریخته اشاره کردیم به شکل های مختلف، الان زنان به دنبال مطالباتشون اومدن و اون نگرانی ایرم که خانم کیان به درستی مطرح کردن که ممکنه که دوباره همون بلایی که طی این سالها همیشه سر جنبش زنان اومده که ارتباط زنان با مسئله دموکراسی خواهی، حال باز که دموکراسی خواهی که الان یک بحث به هر حال مدرن عمومیه، قبلا که به ما گفتن که خب حالا مثلا امپریالیسم خیلی حالا دیگه مهمتر از نمیدونم مسئله جنبش زنان از یه چیز انتزاعی همیشه ما رو میترسوندن که های حرف خواسته هاتون رو نزنید که مبادا که اون دشمن انتزاعی به هر حال موفق بشه و اینجوری سر ما کلاه رفته. این بار سر ما کلاه نمیره، این بار ما خواسته هامون گم نمیشه. جنبش های اجتماعی هوشیارانه با توجه به شکاف هایی که درون حاکمیت ایجاد میشه و شده باید مصلحت اندیشی و اون تدبیر مدنی خودشون رو داشته باشن. اصولا زنان درون حاکمیت وارد ائتلافی با جنبش زنان نشدن که حالا اگر که برفرض اختلاف بینشون اومده ما فکر کنیم که حالا او میآید یا نمیآید. نه، زنان اصلاح طلب، زنانی که از حزب مشارکت بودن، اونهایی که در اکثر ائتلاف‌ها، ائتلاف لایحه خانواده، ائتلاف همگرایی حضور داشتن، اینها در بدنه حاکمیت مفروض نمیشن که حالا که شکاف افتاده بینشون ما فکر کنیم که بر سر ائتلاف‌های بعد از انتخابات چه خواهد اومد. نه، اون کسی که مسئله زنان دغدغه‌شه، قضیه زنان رو به عنوان یک جنبش منسجم نگاه میکنه، همچنان حضور داره. همینطور که خانم محمدی اشاره کردن و خانم کیان اشاره کردن، اگر این بار به عنوان یک شهروند وارد میدان شدیم، به عنوان شهروند آگاهی که به دنبال مطالبات خودش پاشده اومده رأی داده وارد شدیم، دیگه قرار نیستش که نادیده گرفته بشیم. اگر میگیم رأی من کجاست، منظور اون یه برگهه نیست، تمام اون فعالیت‌هایی که ما بابت مطالبات خودمون رو تشخیص دادیم، تبلیغ کردیم، منتقل کردیم، آموزش دادیم، آموزش گرفتیم، حالا به دنبال اون رفتیم گفتیم آقا افرادی که به هر حال حالا چه رأی دادن چه ندادن، ولی در فضای انتخابات اینو مطرح کردن که اگر قراره تغییری اتفاق بیفته برای جنبش زنان با این خواست هاست که اتفاق میفته. بنابراین چه شکاف ایجاد بشود چه نشود، جنبش زنان به عنوان یک حرکت مستقل کار خودش و ائتلاف‌های خودش رو باید به نظر من ادامه بده. منتها نمیتونه بی تفاوت باشه نسبت به مسائلی که داره الان اتفاق میفته. یعنی برفرض بحث مادرای عزادار، مادرای بچه های مفقود الاثر، مادرایی که به هر حال الان خودشون حضور پیدا میکنن در تظاهرات خیابونی، تجمعات، اینها همه خودشون اول به عنوان شهروند قبول کردن، خودشون رو به عنوان یک آدمی که حق داره قبول کردن، بعد بچه‌شون هم میپذیرن. ببینید ایران چندین بار این جریانات رو تجربه کرده، به ندرت نسل‌ها این چنین کنار هم قرار می‌گرفتن. مادر فرزند، مادر بزرگ، نوه، نتیجه یک خواست رو مطرح می‌کردن. حالا اگر این ظاهراً یک خواسته، اما همه اون آدمایی که اومدن زیر این یک خواست با هویت مستقل خودشون اومدن. اون دختر جوونی که پاشده اومده با شکل خودش اومده، یعنی اومده میگه ببینید من همین شکلی با همین طرز لباس پوشیدن با همین آرایش با همین ظاهر رأی دادم، همین جوری هم تا آخرش مهم نیستم، با هیچ وعده و وعیدی هم گول نمیخورم که ظاهرم رو عوض کنم. اون پسر دانشجویی که پا میشه میاد وای میسه تلاش میکنه که رأیش رو پیدا کنه، این از ابتدا داره فکر میکنه من چرا میبایست که دائم برفرض نمیدارم جز به این دانشجوهای ستاره دار باشم یا کمتنزباتی منو بخواد یا هر چیزی که منو بخواد. یعنی ببینید این جنبش ها جدا جدا کارهایی کردن، هویت هایی به دست آوردن، حالا وارد یک حرکت دموکراسی خواهی شدن کنار هم و باز هم این ائتلاف ها امکان پذیره، منتها نمیبایست پشت کنه و بی تفاوت باشه آنچه که داره در این جنبش دموکراسی خواهی میگذره و شکاف های درون حاکمیت هم اصولا جنبش های اجتماعی باید با تدبیرهای مدنی خودشون فکر کنن که چجوری موضع بگیرن در مقابل این شکاف ها که به حرکت های ائتلافی و مدنی به مسالمت جوی خودشون نه تنها لطمه ای نخوره بلکه تداوم پیدا کنه.
تداوم خواست ها و مطالبات زنان، خانم نرگس محمدی، آیا در این شرایط زمینش هست که زنانی که بیشتر سنتی فکر میکنن در کنار زنانی که بیشتر حالت مدرن داره نوع حرکتشون قرار بگیرن، برای اینکه حد اکثر ظرفیت هایی که هست برای پیشبرد خواستای زنان ازش استفاده بشه؟
بین زنان سنتی رفرم‌گرا و روشنفکران فعالان جنبش زنان ائتلاف به این شکل وجود نداشت. یک همسویی در طرح برخی از مطالباتشون به چشم خورد، مثلا در رابطه با ترویج چند همسری برخی از زنان سنتی هم معترض شدند. در رابطه با ارث زنان برخی از این زنان از گروه‌های رفرم‌گرا سنتی داخل حکومت هم همراهی کردند و تونستن تاثیرات رو روی مصوبات مثلا مجلس و جاهای دیگه بذارن. یه مثال دیگه بگم که روشن‌تره، مثلا در انتخابات ریاست جمهوری دیدیم که زنانی از جبهه محافظه‌کاران و زنانی از جبهه اصلاح طلبان و روشنفکران خواستار روشن شدن رجال سیاسی در قانون مربوط به ریاست جمهوری شدند. فارغ از اینکه زنان محافظه‌کار چه برنامه‌ای رو برای ریاست جمهوری مد نظر دارند، به دنبال چه نوع سیاست خارجی و سیاست داخلی هستند، روی این مسئله که زن هم میتونه کاندیدای ریاست جمهوری بشه اتفاق نظر به وجود اومد. یعنی به رغم اختلافات سیاسی و پردامنه بین اردوگاه اصلاح طلبان و محافظه‌کاران از نظر مباحث سیاسی و اجتماعی، مسائل ریشه‌داری که ریشه در رسوبات تاریخی یک ملت داره مثلا در مورد زنان همچنان باقی هست. در مورد حقوق زنان من فکر نمی کنم قبل از انتخابات هم ائتلاف‌های محکم و دیرپایی سر این فصل مشترک واقعی بین جبهه‌های مختلف سیاسی توی ایران شکل گرفته بود، بلکه این همسویی در طرح مطالبات به چشم می‌خورد که بحث ائتلاف نبود. اما به هر حال بعد از انتخابات هم شرایط زنان در اردوگاه‌های مختلف، چه محافظه‌کاران چه اصلاح طلبان، در مورد مطالبات زنان مشخصا دچار تغییرات خیلی شگرفی به نظر من نخواهد شد و با همون طول موج حالا با یک ملاحظات سیاسی ادامه پیدا خواهد کرد. ببینید، حضور زنان در جنبش اجتماعی به ویژه بعد از انتخابات همونطور که خانم شجاعی گفتن کاملا آگاهانه است. یعنی یک پیشینه‌ای داره که اون پیشینه رو باید مد نظر قرار بدیم و با نگاهی معطوف به حقوق زنان هست. بنابراین به نظر من اساساً یک چنین ائتلاف‌هایی بین سنتی محافظه‌کاران و رفرم‌گراها و جنبش زنان و روشنفکران وجود نداشت، بلکه یک همسویی در طرح مطالبات وجود داشت. این مطالبات ریشه‌دار هستند، اصالت دارند در جامعه ما و هرچند دیدگاه‌های سیاسی و جناحی میتونه روش در واقع تاثیر بذاره، ولی چیزی اون اصالت رو نمیتونه از بین ببره. من فکر میکنم که باز مطالبات زنان مورد خواست همون قشر زنان که در قبل از انتخابات هم در طرح بعضی از مباحث مربوط به زنان نقش ایفا کردن، بعد از این هم به چشم دیده خواهد شد.
خانم آزاده کیان، نظر شما درباره این پرسش چیه؟
ببینید، همونطوری که خانم‌ها شجاعی و محمدی گفتن، بسیاری از خواست‌های زنان از هر طیف سیاسی یا گروه اجتماعی با هم مشترک هستند. حول قوانین یا خواست تغییر بسیاری از قوانین که نابرابری‌های میان زنان و مردان رو تحکیم می‌کنن، اینا خواست‌هایی هستن که هر زنی این خواست‌ها رو داره و نشون دادن که دارن، چه زنان محافظه‌کار، چه زنان رفرمیست، چه زنان روشنفکر ایرانی. و دلیلش هم تناقض بسیار بسیار چشمگیر بین واقعیت‌های اجتماعی جامعه زنان در ایران و قوانین موجود هستش. اما آنچه که به نظر من همگرایی فعال جنبش زنان رو خیلی اهمیت زیادی رو بهش میده و فکر میکنم که در کشورهای مسلمان میتونم بگم ایران یک نمونه هست، همگرایی خانم‌های مذهبی و غیر مذهبی هست که اومدن و قبول کردن که اختلافات ایدئولوژیک و سیاسی خودشون رو کنار بگذارن و حتی بعضا فرهنگی خودشون رو کنار بگذارن و حول برابری طلبی زنان همکاری بکنن و همگرایی داشته باشن. و در واقع من فکر میکنم که درس اول دموکراسی رو در ایران همین خانوم ها هستن که دارن میآموزانند به دیگران که ما میتونیم به عنوان یک گروه اجتماعی خواستای مشترکی رو داشته باشیم، حول این خواستها میتونیم همگرایی داشته باشیم، فعالیت بکنیم. و ما دیدیم که هر جایی هم که این همگرایی وجود داشته، اتفاقا نتایجی که داشته بسیار نتایج مثبت و خوبی برای کل جامعه زنان بوده. و مسئله دیگری که در سوال شما هست، یعنی شکاف‌های درون حاکمیت بعد از انتخابات، من فکر می‌کنم که اتفاقا ما با تضعیف دولت مواجه هستیم امروزه به خاطر تحت علامت سوال سوال رفتن انتخابات و نتایج انتخابات و حق طلبی که هر روز شما در ایران از طرف اقشار وسیعی از جامعه باش مواجه هستید و این خودش شکاف‌های درون حاکمیت و تضعیف دولت میخوام بگم زمینه بهتری رو حتی فراهم کرده برای فعالین جنبش زنان که خواستهای خودشون رو با صدای حتی بلندتر مطرح بکنن، یعنی خواست تغییر قوانین رو که داشتن و همون خواستهایی رو که در حال انتخابات داشتن امروز حتی میتونن علارغم وضع موجود در ایران که همه بهش آگاهی داریم مطرح بکنن. یکی از این خواستها هم اگر فراموش نکرده باشیم سنگسار بود، یعنی این که قانون سنگسار از قوانین ایران کنار گذاشته بشه و در نتیجه این الان یک امکانی حتی برای این مسئله بهتر به وجود اومده شاید تا دوران قبل از انتخابات. منظورم این هستش که همگرایی جنبش زنان اتفاقا میتونه از شکاف‌های درون حاکمیت استفاده بکنه در جهت طرح بیشتر مسائل و خواست‌های جامعه زنان به طور کلی.
با سپاس از شما خانم آزاده کیان در پاریس و خانم ها نرگس محمدی و منصوره شجاعی در تهران و با سپاس از شنوندگان برنامه صدای دیگر و شنوندگان رادیو فردا. ایام بکن. امیر مصدق کاتوزی.
چند ثانیه به یک بامداد مانده است. مجله نیمه شب رادیو فردا در اینجا به پایان میرسه. امیدوارم هر کجا که هستید تندرست و به دور از شادخواران باشید.